تحصیلات ارزی به این شیوه فعلی من فکر نمی‌کنم راهگشا باشه برای بخش صنایع.
بسیار خوب، اگر که ما بخوایم این مفروضات رو در نظر بگیریم، دکتر کاووسی، راه حل اقتصادی این موضوع، راه حل اجرایی مدیریت این موضوع بر اساس موازین علمی چی هست؟ فعلا که سرمایه خارجی رو نمیتونیم دربارش صحبت بکنیم تا اینکه از شرایط جنگی عبور بکنیم و انشالله گشایش‌های در کشور بشه این کار رو کرد. به نظرم میرسه که پاره از این موارد مضاعف شدن، یعنی حوادث اسفند ماه در جنگ سوم تا امروز تدابیر خاص خودش رو هم میطلبه. یک عنوانی هم یک موقعی بود، حمایت هوشمند از تولید. آیا تعبیری به ما میگه و اینکه ما باید روش متفاوت از گذشته، منظورم گذشته، هر آنچه که در تا 1404 داشتیم از تولید انجام بدیم چگونه، یا اینکه میشه اصلاحات درستی رو انجام بدیم؟ برای دکتر کاووسی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اون چیزی که مسلم هست، من ادامه صحبتم اون موقع ناقص موند، این هستش که اعتماد بین مردم و حاکمیت، اعتماد مردم و سیستم بانکی، این مهمترین مؤلفه و المانی هست که ما باید دنبال اون بریم. اگر ما بتونیم این اعتماد رو برگردونیم به این سیستم و به این حاکمیت و به این مردم، اعتماد بدیم و بگیم که ما در مقابل شما مسئولیم، شما هم در مقابل کشور مسئولید، ما این کارها رو میکنیم، شما هم این کارها رو بکنید. ما یادمون نمیره زمان به اصطلاح ملی شدن صنعت نفت، مرحوم مصدق میاد در حقیقت یه برگه هایی رو یک تومن در حقیقت میاد چاپ میکنه و به اعتبار خودش میده که بتونن از اون مقطع رد بشن و مردم هم کمک میکنن. اینجاست که اون اعتماده اگر ایجاد بشه، ببین الان آمارهای فراوان متعددی وجود داره که مثلا من X Y ارز در خونه هامون داریم، طلا در خونه هامون داریم، که اینا همه ناشی از یک انتظارات تورمی، دو ناشی از شرایط جنگی، سه ناشی از این بوده که سیاست ها اعتماد نداشتیم، به ریالمون آسیب میخورده، خب رفتیم این کار رو کردیم. خب اگر ما بیاییم قدم هایی رو ورداریم در این جهت که این اعتماد حاصل بشه، این ارقام بزرگی که برای بعضن برای 6 میلیاردش ما 10 تا کشور 50 تا ماموریت رفتیم به خاطر اینکه بتونیم 6 میلیاردمون رو زنده بکنیم، الان تو خونه های مردمه. این اعتماده اگر ایجاد بشه، خب خیلی از این پولا میتونه برگرده بیاد تو بازار. دومیش اگر اعتماد حاصل بشه باز به همین سیستم، باز هستن کسانی که با همین نرخ سود اعتماد کنن و پولشون رو بدونن که میره برای سازندگی، میره برای اصلاح وضعیت موجود ناشی از جنگ، پس میان پولشون رو باز میذارن با همین نرخ سود پایین. و در مرحله سوم که عرض کردم در پارت قبل، اینی که سیاست های بانک مرکزی بیاد به سمتی بره که نرخ سود رو دستکاری کنن، ببرن بالاتر. نمیگیم حداقل مساویه با تورم، الان ترکیه داره چیکار میکنه؟ ماهانه دارن تغییر میدن به نرخ های سود رو به خاطر اینکه پول از سیستم خارج نشه. حالا ما نمیگیم به اندازه تورم بیاییم 50% 70% سود بدید، حداقل این 20% 22% رو بکنید 30% 35% به صورت رسمی، که طرف بدونه که این پولی که امروز میذاره اینجا خب براش میصرفه، تا اینی که مثلا بیاد بره احتکار کنه، مثلا بیاد بره دلار و طلا بگیره نگه داره. یعنی چند تا عمل با هم باید اتفاق بیفته که مهمترینش همون بحث اعتماده. بعد از اون خب همونیست که فرمودید جناب عالی، هم بعد از جنگ بحث سرمایه گذاری خارجی باید بازشه، امنیت سرمایه گذار خارجی، مسائل اینچنینی که بازار ما بازار بکریه، یعنی اگر بره انشالله دولت وضعیت حاکمیت به سمتی که اعتماد رو تزریق بکنه به جامعه ملل، ما میتونیم پول جذب بکنیم، حتی از ایرانیان خارج از کشور، اصلا نمیگیم دولت ها، ایرانیان خارج از کشور که احساس بکنن دولت واقعا داره حاکمیت داره کار میکنه برای مردم و داره کار میکنه. این نیستش که پولو بذاری اونجا یه دفعه ببینی از یه گوشه یه اختلاسی در بیاد، یه مشکلی در بیاد. نه، داره کار انجام میشه. همه ایرانی هستن، همه هموطن هستن، همه دلشون میسوزه برای این کشور. این همه کارشناس، این همه الان آقای دکتر نظافتیان، جناب عالی، آقای خالقی، دیگران، ما منفعت شخصی نداریم. خیلی ها میگن که آقا مثلا شما چرا چقدر پول میگیره این هر کار میزنی؟ نه یه ریالی به ما داده میشه، نه هیچی. همه روی دلسوزی، از سر دلسوزی دارن میان میگن آقا ما به نظرمون میرسه تجربه 40 سالمون داره میگه این اتفاق بیفته بهتره.
درسته.
داریم میگیم تجربه دیگران رو بیارید بریزید رو میز، مشورت بگیرید، مشورت کنید با صاحب نظران، بهترین تصمیمات رو بگیرید، نه اینی که یک گروه جناحی ردیه خاصی بیاد برای شما برنامه ریزی بکنه و شما هم در حقیقت کشور رو هل بدید به اون سمت. نه، اگر همه کارشناسا همه بر اساس اون وطن دوستی بیان تو میدان، بهترین نظرات رو میتونن بدن، بهترین تصمیمات رو هم دولت میتونه بگیره. خیلی زودتر از اون چیزی هم که تصور بشه میشه این خرابی ها رو سامان داد. ولی مهم اون همتی است که در حقیقت باید انجام بشه و بعد اون اعتمادی است که باید بین حاکمیت و مردم ایجاد بشه، که اینها خیلی خیلی بی هزینه هم هست، یعنی خیلی راحت میشه این اتفاق بیفته. حالا فقط عامل میخواد و گوش شنوا و
بسیار خوب.
ما بگیم همه طرف رو امتحان کردیم، خب این بخشش هم امتحان کنیم، واقعا
بسیار خوب. اتفاقا میخوام به روی همین فهرست عملیاتی که آیا دولت هم این موارد رو میدونه، میدونم که اتاق بازرگانی همینطور خانه صنعت مدن تجارت با روی کرده دولت چهاردهم و توجهی که به نهادهای صنفی و صنعتی و فعال در کشور داره گوش شنوایی رو ایجاد کرد. این که حالا چقدر هست این جای بحث داره، این که چقدر محل مشورت و اقدام مستقیم قرار میگیرن نکته ایست. آقای منز خالقی، با توجه به صحبتهایی که مطرح شد، راه حل کوتاه مدت دم دست رو چگونه شدنی میبینید برای اینکه تولید متوقف نشه، اشتغال پایدار بمونه و در حداقل یا حد اکثر ممکن از حمایت بانکی واحدهای تولیدی بتونن بهره‌مند بشن به عنوان سرمایه در گردش یا بهبود فنی خودشون برای پایداری بیشتر؟
اگر بخواد واقع‌بین باشیم با ادامه بدیم و همین مبنا بریم، اون چه که در مورد سرمایه اجتماعی دولت صحبت میشه و اینکه مردم به دولت اعتماد بکنن، این مباحثی که دکتر کاووسی گفتن که مثلا ما میخواییم از مردم بخواهیم که مثلا بیان توی بحث سرمایه گذاری مشارکت کنن، پول مثلا تو بانک بذارن، سر منابع بانکی افزایش پیدا کنه، به سود کمتری شاید مثلا رضایت بدن. نه خب میشه اینها را گفت.
البته میشهش رو من باتون موافقم، منتهای مراتب میخوام بپرسم که آیا با اتکا به سرمایه ایجاد شده یه حال حاضر میفرمایید؟ چون اونچه که امریکایی ها و صهیونیست ها و اروپایی ها و همه دشمنان ایران میدونستن چیزی جز این بود.
داره به یه وحدت ملی شکل گرفت. به سرمایه اجتماعی دیگه.
بله بسیار هم ممتاز.
چطور حفظش بکنید؟ ما تو حوزه اقتصاد باید این روی نه الان توی بحثه. مقاومت تو بحثه یه نمیدونم در حوزه یه چطور جنگ بود پیدا بکنید یا ما پای کشورمون باید میشین که چه حرفی رو نداره. خوشبختانه یک وضعیتی به وجود اومده که همه روی این اجماع دارن. ولی بحث بورس رو وقتی که آقای کاووسی مطرح میکنه و میگه روی بورس دیگه نمیشه ساکت، چرا نمیشه کرد؟ و اینکه هنوز اعتماد به بورس بر نگشته، هنوز ما بورسمون بازم نشده که بدونیم آیا میتوان بورس چه اتفاقی میخواد درش. این همونه، یعنی ما روزی که بورس رو باز بکنیم، حالا یک هفته بعدش بگذره تا این نوسانات اتفاق بیفته، اونجاست که نشون میده که مردم نسبت به بحث امنیت اقتصادی نگاهش چیه. به امنیت نظامی الان صحبت نمیکنیم، درسته ما سال امنیت ملی هم هست دیگه. شعارش
دقیقاً
امنیت ملی ابعاد مختلفی داره، امنیت اقتصادی اجتماعی هست، سیاسی هست، مسائل امنیت عرفی که خودمون میدونیم هست و توی داخل اینها امنیت شغلی، امنیت مرکز و کار و تمام اینا شاخه میخوره و هر کدوم تو حوزه خودش قابل بحثه. ما در مورد بحث امنیت اقتصادی اگر بتونیم اثبات بکنیم که وجود دارد، که مردم بدونن که فرضاً من پولم رو تو بانک میخوابونم، فردا روزی به دلیل یک سری تصمیمات و اتفاقاتی پول من ارزشش رو در مقابل سایر سرمایه گذاری ها به شدت کاهش پیدا نخواهد کرد، خب این کار انجام میدن. آیا تصمیمی پیدا میتونیم بدیم؟ فعلا تا حالا هیچ روشی من ندیدم بتونیم بدیم و یک دولت همین تصمیم رو نتونسته بده. ما فرضاً مردم رو دعوت کردیم تو بورس سرمایه گذاری کنیم، اومدن تو بورس، اون اتفاقات تلخ اتفاق افتاده و ما سالها از اون چند سالی از زمان گذشته ازش چند سال شد؟ 7 سال شد حدودا از اتفاقات سرمایه اجتماعی ما این موضوعی که به تو بورس بخواهد احیا بشه نتونستیم، موفق نشدیم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور در رهیافت.
روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
رهیافت.
دکتر نظافتیان خیلی کوتاه از شما بشنویم در یک جنبندی، چون به دقایق پایانی هم داریم میرسیم، که آیا به شدنی است؟
من معتقدم اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که در این سالها سیاست گذار بانکی ما از ابزار نرخ تسهیلات یا سپرده‌های بانکی برای ایجاد رقابت بین بانک ها استفاده نکرد. این بانک مرکزی به نظر من میتونه، هیئت عالی بانک مرکزی میتونه با تعیین حداقل و حداکثر نرخ سپرده‌ها و تسهیلات نوعی رقابت بانک ها ایجاد کنه برای ارائه خدمت بیشتر به مردم و تسهیلات بهتر به مردم.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دکتر کاووسی، ما تلاش میکنیم آقای منصف خالقی رو نمیتونیم بگیریم، متاسفانه فکر کنم توی جاده هم بودن، از اول برنامه اشاره کردن به ما. کمتر از یک دقیقه جنبندی شما رو هم داشته باشیم.
خواهش میکنم، استفاده کردم از مطالب جناب عالی و دوستان. در شرایط بحران قرار داریم.
بله بله.
و این شرایط بحران رو باید پشت سر بگذاریم. حالا چگونه؟ مهمترین رکنی که میتونه این رو بکشیم دقیقا همون حاکمیت هست و اعتماد سازی،
این سیاست هایی که انتخاب میشه برای انجام کار.
دقیقا. و مثلا الان موردی فرمودن اضافتیان، بحث ابزارهای سیاستی اصلا تعریف شده است در تمام دنیا برای بانکهای مرکزی، در چه مواقعی نرخهای بهره رو بالا ببرن برای اینی که فلان نرخ تورم
سال گذشته. بله، اون انعطاف ما در همه جا میخوام. شما مثال ترکیه که زدید کاملا برای همه آشناست. بسیار متشکرم آقای مهندس خالقی. پیوستم ما آقای مهندس یک دقیقه شاید کمتر فرصت داریم برای شما در جنبندی نهایی.
بله، وقتی که با این وضعیت وجود داره، اینکه ما میخوایم مردم رو جذب بکنیم برای اینکه بیان تو سرمایه‌گذاری، اعتماد سازی مجدد ضرورت داره. و اینکه خب پایتن اگر در مورد پسا جنگ هم میخوایم صحبت بکنیم که انشالله دیگه تکلیف جنگ بیروز مندانه که در پیش هست انشالله که قطعید چه و ما به یک ثبات برسیم
انشالله
دوران پسا جنگ، خب اون موقع میشه صحبت کرد. چون این دوران بازسازی اون مندانه ای رو باید در پیش داشته باشیم که تو گزینه ها مون توی انتخاب هایی که خواهیم کرد و واحده آسیب دیدمون رو چطور بیاییم اولویت گذاری بکنیم و منابع رو اونا تخصیص بدیم و چطور این منابع و فرصت های سرمایه گذاری رو به سرمایه گذاری بگیر و هنگ یا نخارجی اگر وجود دارد، اینا چطور معنیسی رو که خواهیم حتما نیازمند برنامه ریزیه. باید ببینیم چه میخواییم بکنیم. اگر خطاهایی توی احداث واحده صنعتی موجودمون داشتیم اون رو رفعش بکنیم و بیایم اگر بازسازی اتفاق میفته در مکان درست تکنولوژی جدید
اتفاق. بسیار خب، این فصل جدیدی است. اتفاقا موضوعی رو مطرح کردید که من ضمن دعوت از همه شما به رادیو اقتصاد یک برنامه دیگر رو اختصاص میدیم به زودی به الزامات سیاست‌های بانکی، پولی و حمایتی دولت در پساجنگ که اینها چی خواهد بود. من شنوندگان و فعالان اقتصادی رو از دیدگاه نظرات خودتون بهره مند کنید.
واقعا مسئله مهم،
اصلا سوالی طرح کردن که من قول میدم برای اون چند برنامه از ابعاد مختلف بگذاریم که بسیط و دقیق صحبت بکنیم. جان کلان رو هم اتفاقا شما و آقای دکتر نظافتیان هم گفتید مهمترین دارایی و ثروت ملی ایران نیروی انسانی کارآمدیه که میتونه حلقه های قدرتمندی رو ایجاد بکنه، همچنان که در مقاومت بزرگ در برابر قدرتمندترین نیروی سیاسی نظامی جهان و یک جنگ به شدت متفاوت از هر جنگی که بشر تا الان داشته ایجاد کرد و این ملت ایران بود که با قبول همه ابعاد اون مقاومت کرد برای سربلندی و دفاع همه‌جانبه از خودش. بسیار متشکرم. از
اینو من تکمله بزنم به حرف شما که درست رفتم که هم دارین، درسته که همه این ملت ایران واقعا این کار رو انجام دادن و به جان خریدن همه چیز رو، ولی می طلبه کسانی که تریبوندار هستن از این تریبونشون به نفع احسن و به نفع مردم استفاده بکنن.
انشالله.
این نباشه که این تریبون ها محلی بشه برای اختلاف افغانی.
انشالله که اینطور نیست. انشالله که اینطور نیست. متشکرم از یادآوری تذکرتون دکتر کابوسی و همینطور متشکرم از آقای دکتر نظافتیان استاد محترم و آقای مهندس خالقی که با وجود سختی راه تمام برنامه رو با ما همراهی کردن. برای همه شما و همینطور یکایی که شنوندگان آرزوی موفقیت دارم، با همه مهمانان خداحافظی میکنم و آرزوی بهترین ها رو دارم. ملت عزیز ایران هر جایی که هستید، خدا نگهدار شما.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه اینا برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
وقتی حرف از وطن به میون میاد، هموطن همدل میشه، همراه میشه برای دفاع از این خاک پاک و پر آوازه، یک دل و همسنگر میشه. فرقی نمی کنه کارمند باشه، کارگر باشه، مدیر، رئیس، بازاری، مغازه‌دار، کاسب و یا تولید کننده، همه با هم شونه به شونه هم یه گوشه سنگر واسه خودشون جا باز میکنن تا از برکت دفاع از وطن سهمی داشته باشن. از سنگر خاک ریز گرفته تا سنگر علم و دانش، سنگر بهداشت و درمان، سنگر رسانه و البته سنگر تولید. تولید کننده‌ای که سلاحش ابزار تولید و با هموطناش هم دل، همراه و هم صدا میشه تا بگه میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند.
میان دشمن و وطن ننگ بر آن که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش همه کشنده را من بر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش همه کشنده را من بر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
رسول شجری دهم مرداد 1333 در روستای زیبان از توابع شهرره استان تهران به دنیا اومد و پدرش اون زمان کشاورز بود. رسول 5 برادر و 1 خواهر داشت و هنوز مدرسه نمی رفت که به محله 400 دستگاه نازی‌آباد تهران نقل مکان میکنن و رسولم تو مدرسه هروی مشغول درس خوندن میشه تا دوران دبیرستان که میرسه و مدرسه الهی میره، ولی یه جورایی شرایط برای ادامه تحصیل براش مهیا نمیشه و مجبور میشه کمک خرج خانواده بشه و با این انگیزه به برادراش که توی صنعت کفش فعالیت داشتن ملحق میشه. کارگاه اونا تو کوچه سیدولی بازار بود و رسول همونجا و کنار برادراش مشغول کار و تولید و البته کسب تجربه میشه تا اینکه سال 1353 میره سربازی و سال 1355 از سربازی که برمیگرده دوباره میره کارگاه و کنار برادراش کمر همت به کار و تولید میبنده، ولی با شروع جنگ تحمیلی برای گذروندن 6 ماه دوره احتیاط سربازی با لشکر زرهی قزوین عازم جبهه‌های جنگ میشه تا در دفاع از کشورمون اونم انجام وظیفه بکنه. سال 1360 وقتی از جبهه برمیگرده کارگاه برادراش رو به ورشکستگی بوده و رسول با تلاش شبانه روزی و ابتکار و خوش‌ذوقی تونست با همکاری 2 برادرش که تو کارگاه بودن دوباره به کارگاه رونق بده و با فناوری جدید و نوآوری و البته شجاعت در کار اون سالها کارگاه رو به جایی برسونه که 100 نفر کارگر مشغول به کار بشن و با افزایش تولید کارگاه رو از ورشکستگی نجات بدن. سال 1373 رسول وارد اتحادیه میشه و سعی میکنه در کنار تولید به خدمات اجتماعی و صنفی هم رو بیاره و اینجا بود که در کنار این فعالیت‌ها تو کلاس‌های شبانه ثبت نام میکنه تا دیپلم بگیره و به علت علاقه به موضوعات دینی در حوزه علمیه شیخ عبدالحسین هم ثبت نام میکنه که تو همون کوچه سید ولی بازار بود و با تعدادی از دوستاش و همکاراش صبحای زود میره حوزه و اونجا با علوم حوزوی هم آشنا میشه. رسول بعد از اینکه موفق میشه دیپلمش رو از کلاسای شبانه بگیره قانونی وضع میشه که به بی سوادا و اونایی که خوندن نوشتن بلد نیستن پروانه کار ندن. این باعث میشه که رسول با نهضت سواد آموزی وارد همکاری بشه و حدود 70 نفر از همسنفیای خودشو به حسینیه کارگران کفاش ببره و اونجا توی کلاس‌های نهضت سواد آموزی شرکت کنن و موفق هم میشن خوندن و نوشتن یاد بگیرن و مدرک بگیرن. رسول که تشنه بکارگیری فناوری‌های جدید بود سعی می‌کنه با شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور و مراودات با اونا تحولی در صنعت کفش کشورمون ایجاد کنه. این فکر و تلاش رسول همزمان میشه با تأسیس رشته صنعت و تولید کفش تو دانشگاه چرم تهران که خیابون زرتشت خیابون قفاری بود و زیر مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی به حساب می‌اومد، ولی هنوز فعال نشده بود. رسول هم میره دانشگاه و با اعلام پذیرش ثبت نام میکنه و وقتی میبینه رشته تولید و طراحی و مدل سازی کفش اصلا دانشجو نداره، دوستا و همکاراش رو تشویق میکنه که همه با هم برن و ثبت نام کنن تا این کلاس‌ها تشکیل بشه و موفق میشه با 15 نفر از اونا باعث دایر شدن کلاس‌ها بشه، تا جایی که وقتی میخواستن مدرک کاردانی بگیرن تعدادشون به 100 نفر رسید. رسول بعد از مدرک کاردانی برای تکمیل فرایند آموزش دانشگاهی اقدام به آوردن استاد از خارج کشور میکنه و با آوردن استاد از ایتالیا به ایران با همکاری اعضای اتحادیه دوره‌های آموزش تکمیلی 15 روزه رو برای تولید کننده هایی که مهارت داشتن تشکیل میده تا مهارتشون رو بالا ببره. رسول شجری سال 1390 با همکاری اتحادیه‌ای که همشون در زمینه کفش فعالیت داشتن قدم‌های اولیه رو برای نمایشگاه امپکس بر می‌داره و با برگزاری این نمایشگاه‌ها و ورود فناوری‌های روز دنیا در محوطه نمایشگاه باعث ایجاد ارتباطات مناسب و سازنده بین تولید کنندگان و صنعتگران با دنیا میشه تا تحولی در تولید و صنعتشون داشته باشن. رسول شجری که آروم و قرار نداشت و به هر طریقی میخواست برای رشد و شکوفایی تولید و صنعت قدمی برداره، وقتی میبینه برای توسعه و افزایش تولید نیازه که این صنف و صنعت از پراکندگی در سطح کشور در بیان، میره سراغ شرکت شهرک‌های صنعتی و باهاشون وارد مذاکره میشه تا برای اعضای این صنعت و در راه صنعتی شدن و بیشتر شدن تولید و رشدشون تو شهرک‌های صنعتی فضایی رو براشون مهیا کنه و کار به جایی میرسه که 77 قطعه زمین تو فاز 1 شهرک صنعتی قرچک و حدود 35 قطعه هم فاز 2 برای این صنعت و صنف اختصاص پیدا میکنه و خودش هم کنار اونا توی 1000 متر زمین بنای کارخونه رو میذاره و سال 1402 بنای کارخونه به پایان میرسه. رسول شجری که هنوز کارگاه تولیدی رو از کوچه سید ولی بازار به شهرک صنعتی انتقال نداده، با تولید حدود روزانه 250 جفت کفش امیدواره با انتقال به شهرک صنعتی و افزایش نیروی کار تولید رو هم افزایش بده و البته در این راه توصیه جالبی هم داره و میگه:
توصیه من به صنعتگران و همصنفی ها و جوانانی که میخواهند در این راه قدم بگذارند این هست که برنامه ریزی، تلاش و امید برای رسیدن به هدف را از یاد نبرند.
و قصه زندگی جانبرکفان سنگر تولید، همدلان و همراهانی که هموطنای عزیزشون رو در دفاع از کشور تنها نذاشتن تا همپای هم به قله های خودکفایی و بی نیازی از دشمنای این مرز و بوم برسن همچنان ادامه داره. با آرزوی پیروزی هموطنان عزیز و درخشش نام بزرگ ایران بر قله های پیشرفت و خودکفایی.
شب‌های روشن. اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده‌های الهی که اطمینان می‌کنیم، اون وعده‌ها باید اطمینان کنیم.
خیلی خوشحال می‌شویم که در این ایام نوعروسان و نودامادهای ما به خانه بخت بروند و انشاءالله دعای رهبر شهیدمان و سایر شهدای بزرگوار این جنگ بدرقه راه این عزیزان باشد. آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب.
برپایی 313 جشن ازدواج در تجمعات مردمی سراسر کشور. پویش ملی مهر ماندگار.
بنود بست آسمون به قامت ستاره، دوبومه کعبه ربنا نفس نفس میباره. بنود بست آسمون به قامت ستاره،
رو بوم کعبه ربنا، نفس نفس میباره، نفس نفس میباره.
قرار ما دوشنبه 28 اردیبهشت ماه 1405 همزمان با سال روز ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ساعت